بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، بحثی رو باز کردیم تحت عنوان حجیت یا عدم حجیت استصحاب قحطری. ادامه دادیم دیروز به این بیان که سرنوشت این قاعده وابسته به همین روایات استصحابه. شما اگر فکر کنید مثلا ما آیه‌ای داریم یا اجماعی داریم یا درک عقلا رو داریم، خیر. گفته شد که روایات استصحاب صراحت داره در تقدم متیقن بر مشکوک، و این وضعیت در استصحاب قحطری برعکسه، چون مشکوک قبل، متیقن الانه، یعنی بعده. فقط یک جا استثناء شده، اونم در باب محاورات. حالا فرق نمی کنه چه شرعی چه غیر شرعیش، چه قرآن و حدیث باشه چه تاریخ و فقه باشه. برای اینکه ما دیروز می گفتیم مثلا یه روایت هست مال 1300 سال قبل، برمی داریم قشنگ باز می کنیم، مطالعه می کنیم، ما وسائل رو چکار می کنیم شب، یا کتاب شیخ مفید رو، شیخ صدوق رو برمی داریم مطالعه می کنیم. اصلا هم احتمال نمیدیم که واژه ها معناش عوض شده باشه. در واقع همین استصحاب عدم نقل که عبارتون اخرای همین استصحاب قحقریه، حالا به تعبیر آقای کویی. ما دیروز اگر یادتون باشه وارد نقد این سخن شدیم که دیگه وقتمون تموم شد. نقد اولی که دیروزم اشاره شد این بود که حضرت آقای خویی همه روایات استصحاب صراحت نداره به قول شما، در این که متیقن قبل باشه، مشکوک الان باشه. مثلا لا ینقض الیقین بشک، حالا همین دقت کنید، لا ینقض الیقین بشک، لا یدخل الشک فی الیقین، لا یخلط احدهما بالآخر، یتم علی الیقین، لا یعتد بالشک فی حال من الحالات. اینا تعابیریه که تو روایات استصحاب هست. و حالا شما فضلای عصر، لا ینقض الیقین بشک، این عبارت نمیتونه استصحاب قحطری رو بگیره؟ استصحاب معمولی رو که میگیره، قبول، شما هم قبول دارید، ما هم قبول داریم، رو سرمون. اما لا ینقض الیقین بشک نمیتونه استصحاب قحطری رو بگیره. اگر یکی از اومد به آقا این آقا الان میدونم عادله، میشناسنش، الان میدونم عادله، ولی ایشون مثلا سال گذشته تو جلسه دادگاه بوده، دادگاه طلاق، شک دارم که اون موقع عادل بوده یا نبوده. اگر بهش گفتیم لا تنقض الیقین به شک، جوابشو گرفته یا نگرفته؟ حالا من بگم بتونم، نمیخوام بگم ظهور داره ها، اینم معلوم باشه. ممکنه مثلا بگیم نه، بازم به طرف اون استصحاب معمولی این جمله میشربه، اما عرض من سر صراحتیه که چی آقای خویی میگن این جمله صراحت داره در تقدم متیقن بر مشکوک، یعنی یقین سابق شک لاحق، صراحت داره نداره. حالا یک کسی مثلا اینا رو بیزه تو شکم هم دیگه بگه، مجموعا از روایات اینجور در میاد، من اونو مخالف نیستم، یعنی مخالف نیستم تو بحث، و الا من به شما عرض بکنم ما الان چیز میکنیم تا بعد تصمیم نهایی رو عرض بکنم، اما نمیتونیم بگیم که این عبارت صراحت داره در تقدم متیقن بر مشکوک. این یه نکته که تو عبارتم هست، حالا حتما برگر رو که امروز دستتون رسیده کنترل میکنید.
جواب در واقع سوالش باید ببینیم حالا میشه از اتحالی الان سوال رو ندیدی، بعد این جواب رو بردید گفتید یه سوال دیگه مطرح میکنیم در پاسخ به این سوال این جوابی که فعل میکنیم، در حالی که سوالی که تو روایات اومده این نیستش.
مگه علتی که جوابی که میاد با علتی که میاد سوال سائل میتونه مخصصش باشه که روشن، اینا حالت قانون داره، یعنی علت علت و تعمم و تخصص. بله بعضی همش هم نیست، بعضی از این روایات مال استصحابه که میگه من وضو گرفتم بعد شک میکنم وضو باطل شده یا نشده، یعنی متیقن سابق شک لاحق. اما ما میام جواب امام رو با تحلیلی که داره منحصر به سوال بکنیم، این معونه میخواد. البته منم عرض کردم ببینید شما حرف منو رد نکردید، بس سر ادعای چیه صراحت، لذا برگه رو با دقت بخونید. من بازم میگم روایت اشارش به استصحاب معمولی بیشتر از استصحاب قهقریه، شاید واقعا نتونیم به ظهور برسیم که نهایتا من همین نتیجه رو گرفتم که ما یه ظهور حجتی که دلالت کنند بر اعتبار استصحاب قهقری نداریم، ولی بحث سر صراحتیست که این توپیست که به قول معروف آقای خویی میندازن تو میدان طرف مقابل که صحنه رو خالی بکنه. اینه
نمیشه بگیم آقای خویی الیقین الفلامش را عهد گرفتن دارتن بودن یقین به شک، ولی مرد مقام تعلیل
نه، ایشون مفصل این بحث رو داره و رد میکنه در جای خودش در مقابل کسانی که الفلام رو الفلامه عهد گرفتن، میدونید که بحث داره دیگه، رد کردن. این اگه عهد باشه که دیگه اصلا به درد استصحاب هم نمیخوره، فقط همون مورد خودشه، اینو ایشون اصلا رد کرده. بله احتمالشو ندید بالکل. و اما ببینید بحث اصلی ما با این قسمت دوم حرف ایشونه. ایشون پذیرفت که در باب محاورات ما استصحاب قهقری داریم، درسته؟ در باب محاورات. خب الان ده ها عرف شما هستید دیگه، اغلا قوم دیگه اغلا، آیا واقعا ما در باب محاورات به استصحاب عمل میکنیم قهقری یا به اطمینان خودمون؟ یعنی شما کتاب شیخ صدوق رو برمیدارید، شب سیره ابن هشام رو برمیدارید، تاریخ ابن خلدون رو برمیدارید، تا بیاد سراغ خود قرآن و روایات، تبیان شیخ طوسی رو برمیدارید، هی که مطالعه میکنید تند و تند شک میکنید، بعد میگید خب الان که معناش اینه، انشاءالله که زمان شیخ طوسی هم همین بوده. تون دو تون استصحاب میکنه که استصحاب طول نمیکشه واقعا اینه. یا شما اصلا یه قراری دارید، یه اطمینانی دارید، چون میدونید که تغییر معنای واژه ها خیلی کم رخ میده. مثلا یه انقلابی بشه، دو سه تا کلمه معناش، مثلا ما قبل از انقلاب مستضعف اگه میگفتن اصلا هیچ که اینجور معنای، یعنی مثلا طبقه نابرخوردار، و این که نه اصطلاح قرآنیه میدونید نه اصطلاح لغت فرهنگ دهخدا را هم نگاه کنید، هیچ وقت اینجور معنا نمی کنید. اما امروز وقتی میگن مستضعف همه میفهمن یعنی چی. خب یه انقلابی شد، یه تحولاتی شد، مستضعف، مستکبر، نمیدونم سرمایه داری چیزا اومد. اما اینطور است که کلمات عوض بشه. 2000 سال پیش پدران من و شما وقتی میگفتن آب همینو میفهمیدن، حالا هم که گفتن آب همینه، خاک، باد، گندم، جو، کشمش، برو، بیا، بنشین. این آقا عمل به اطمینانه. چرا اسمشو میذارید استصحاب قهقری؟ استصحاب قهقری فرایند خودشو داره، یقین موجود بالفعل، شک گذشته نسبت به گذشته، بعد ابقاء ماهو و کائن. تو استصحاب معمولی میگیم ابقاء ماکان، اینجا باید بگیم ابقاء چی؟ ماهو و کائن، برای گذشته، یعنی کشوندن برای گذشته. اینا نیست که. ولذا شاهد عرض من میدونی چیه؟ اینه که اگه یه جایی واقعا شک بکنن دیگه این کارو نمی کنن. در حالی که اگر استصحاب بود و سیره بود، خب استصحاب هست دیگه. این چه استصحابیه که اگه اطمینان باشه دنبالش میرن، نباشه نمیرن. مثلا اگر یه پرونده قضایی باشه، خب یه کسی هم مثلا بخواد دبه در بیاره مثلا توی یه وقفنامه باشه مال 800 سال قبل اومده باشه، مثلا اقار، بعد ما شک کنیم مثلا اقار فقط ملک ثابت رو میگیره یا ساختمون رو هم میگیره. ممکنه کسی دبه در بیاره تو دادگاه بگه اقار، معلوم نیست معناش اینی که حالا میفهمیم باشه. وقت ناچار میشیم بریم چه کار کنیم؟ استصحاب میکنیم، میریم مثلا 4 تا لغت یا نمیدونم یه چیز پیدا میکنیم، حالا یا به نتیجه میرسیم یا به نتیجه نمیرسیم. دوستان عرض امروز عرض مهمی هست تا این لابلا گم نشه، چون اگه قبول بشه خیلی اثر داره در جاهای مختلف، ردم بشه اثر داره. ببینید من میخوام یه چیز عرض بکنم محضر شما، اینه که ما خیلی وقتا یه اصول مدرسه‌ای درست میکنیم، استصحاب قهقری، در حالی که تو عقلا اون چی که دارن اطمینانه. شاهدش هم عرض کردم، تکرار نذارید بکنم، اگه اطمینان باشه عمل میکنم. ما معمولا اطمینان داریم، یعنی معنای واژه ها مشمول مرور زمان نمیشه. یعنی اینطور نیست که مرور زمان تأثیر بذاره رو واژه ها، رو مصادیق اثر میذاره ها. مثلا هر روز میبینید یه مصداق جدیدی درست میشه. یه زمانی چراغ میگفتن چی بود، حالا که میگن چراغ. یه زمانی مثلا لباس میگفتن چه جور بود، حالا چه جوره. ترازو یه زمانی میگفتن، حالا یه جور دیگه است. اما اینطور نیست که بدون اطمینان عمل بکنن. به همین خاطرم اصلا دیگه اختصاصات اصل عملی رو نداره. در اصل عملی میگن لوازمش حجت بفرمایید نیست، ولی از باب اطمینان که میگیریم لوازمش هم حجته. اماره است اصلا آقا، اماره است. عقلا یه سری اماره دارن، یکیش هم همینه که تا مطمئن نشن معنای کلمه عوض شده همون عمل میکنن. بنده خودم از کسانی هستم که در این حد وسواسم ها، یعنی تا این حد میتونم عرض میکنم، ولی هیچ وقت کتاب شیخ طوسی رو که میخونم نمیرم لغت بذارم بغل دستم، مگر یه وقت یه جایی شک بکنم مثلا کلمه یعنی چه، یا مثلا یه کلماتی باشه که از قبل احتمال بدم مثلا معنای یکره، اینو بارها تو درس فقه گفتیم دیگه، یکره صدر اسلامش تا الانش فرق داره. قدیم اگر میگفتن یکره کراهت اصطلاحی نبود، گوش میکنید، اما قدیم اینجور بود، اما الان یکره میگن مقابل یحرومه. یجب قدیم وقتی میگفتن یعنی یثبت ثبوت، فاذا وجبت جنوبها تو قرآن یعنی ثبتت، اما الان اگر بگن وجبه مقابل حرمت، مقابل لذا وجوب تو روایات شامل مستحب هم میشه، اما وجوب الان تو جواهر شامل مستحب نمیشه. اینا هم دوستان ما چون از بیرون خبر داریم، یا به تعبیر دیگه بهتون میگم، اینا دیگه تو نوشتم نیستا، شاید بگیم اصطلاحات اینطوریه، اصطلاحات تغییر میکنه. همین کلمه استصحاب جالبه بدونید، کلمه استصحاب قبلا در گذشته ها معنای استصحاب اصطلاحی نداشته، من تو یادداشتام دارم، بعدا اینجور شده. خب حالا اینا چند تا کلمه است، اینم از خارج میدونیم، خب اما عموم کلمات که اینجور نیست، مثل همین کلمات آب و خاک و کشمش و نمیدونم فلان، یا کلمات ریاضی ثلث و ربع و نصف و خمس و سدس و کلمات روزمره مردم عوض نمیشه، اطمینان دارن عمل میکنن. اینکه دوستان گفتم این مطلب مهمیه، میدونید که ما این حرف رو تو خیلی جاها میزنیم، مثلا شما اصلا بزرگ شدید غیر از این کلاس ما، اصالت العموم، درسته یا نه؟ تو تمام کلاس ها، تو تمام حوزه اصالت العموم، اصالت الاطلاق، مگه نداریم؟ ما معتقدیم دوستان اصالت الحقیقه، اصالت نمیدونم عدم اشتراک، ما معتقدیم هیچ کدوم اینا رو عقلا ندارن، عقلا اطمینان دارن، یعنی به اطمینانشون عمل میکنن. بله این امور خیلی وقتا راه هستن به چی؟ به اطمینان، اما اونی که اصالت داره اطمینانه، خیلی فرق میکنه. به همین خاطر اگر یه جا اطمینان نیارن اینا، آقایون میگن نه فلان عام آبی از تخصیصه، خب چرا آبی از تخصیصه؟ اطمینان نیست. ببینید فرق بگذاریم بین اونی که موضوعیت داره با اونی که طریقیت داره. الان یه آقای بپرسه آقا ماه رمضان شده من نمیدونم باید روزه بگیرم یا نه، چی جوابش میدی؟ میگه من کلیه هم یه جوریه نمیدونم روزه باید بگیرن یا نه. بهش چی میگیم دوستان؟ میگیم برو پیش متخصص، درسته میگیم یا نمیگیم؟ ولی جواب دقیق که این نیست، میدونید که جواب دقیق، حالا تو باب روز خوف از ضرر خیلی جاها اطمینانه، به همین خاطر اگر به متخصص مراجعه نکنه، به پزشک عمومی مراجعه کنه و اطمینان بیاره، یا اصلا خودش میگه آقا من احساس میکنم دارم متلاشی میشم بعد از ظهر که میشه، اصلا مشخصه، میگیم خب اگه احساس دارین بخور. از اون طرف اگه متخصص بگه نباید بگیری، مثل اینکه معمولا جرات کنم بعضی هاشون ماشاءالله زیاده، تقریبا بی استثناء بچه 9 ساله دختر 9 ساله ببره میگه آقا این چی این دوزه بگیره فلان بیسار بریکارت هم میکنه. بوده‌ها رو که ما داریم می‌بینیم، دیدیم، خودمون داشتیم تو خونه‌هامون، بچه‌ها سال‌ها روزه گرفتن هیچی هم نشده، راحت هم گرفتن، بهتر از قبلن، سالم‌تر از قبلن بودن. این ببینید من خانم باید وارد باشه که آیا نظر کارشناس اصالت داره یا طریقیت داره. این اصالت العموم، اصالت اطلاق اگر عقلا عمل می‌کنن چه می‌کنن؟ نوعاً مطابق اینا عمل میکنن، اما باید ببینیم به خاطر اجرای اصالت الاطلاق یا به خاطر اطمینانه، که وقت ثمرش این میشه که یه جا اطمینان نیاورد یکی دیگه بذاریمش کنار. دوستان من مطلب رو عرض میکنم روش تأمل کنید. این حتی اگر کسی دنبال کنه گنجایش یک مقاله خوب که آیا سنجه و عیار این اصول و هی بینیم اضافه کنیم هی پیدا کنیم یا نه عیار اطمینانه و اینا طریق به اطمینانه که قهرن نسبتش میشه عام خاص منوج دیگه ثمرش هم اینه. ما عرضمون به شیخ انصاری دوستان به حضرت آقای خویی به بزرگانه چون اینو همه قبول دارن اینو بهتون بگم یعنی کسی نیومده از اصولی ها بگه ما در باب الفاظ استصحاب نمی کنیم اگر کلام امام صادق رو دیدیم دست رو دست میذاریم تا بریم لغت نگاه کنیم نه اگر معنا روشن باشه عمل میکنیم میره عمل میکنیم میره میاد خدمت امام صادق میگه مل میسر ما ال میسر میگیم مل میسر فوری معنا میکنیم میسر چیست دیگه نمیریم ما رو نگاه کنیم معناش چیه میسر معناش چیه مگه معنا رو بلد نباشیم میریم نگاه میکنیم. بنابراین این مطلب رو همه قبول دارن اما نکتش اینه که آیا به خاطر استصحاب قهقریست یا نه. عرض ما اینه که نه این به خاطر استصحاب قهقری نیست. به عبارت دیگه میدونید من دلم میخواست این تعبیرم نوشته بودم که ننوشتم تو برگه اصلا تخصصاً خارج این مورد تخصصاً خارجه. وقتی تخصصاً شد خارج و دیگه استثناء نخورد توجه میکنید راحت میتونه میگیم استصحاب قهقری بنیان شرعی و عقلایی نداره. هازا دوستان تمام الکلام راجع به استصحاب قهقری بله نمیدونیم البته میدونیم ولی نمیدونیم بله نه لازم نیست بله. اصلا من تو برگه نوشتم یک کسی ممکنه بگه نه همون استصحابه هست که تو ذکرشون هست اما این را ارزش علمی نداره اثبات میخواد. میدونید که ما تو سیره‌های عقلایی لازم نیست به اصطلاح پیشینه کاوی کنیم بیریم هی چاله بکنیم هی بیریم زیر ریشه های این که من راحت میگم نمیدونیم در واقع میخواستم به شما بگم لازم نیست ما هیچ وقت عرف رو مگر این که مثلا فرض کنید حدود یه عرف رو شک کنیم میخواییم گسترش رو به دست بیاریم اون وقت برای گستره عرف میریم پیشینه کاوی میکنیم یا پسینه کاوی میکنیم یا خودشو باز میکنیم واکاوی میکنیم اما نیاز نیست بله نیاز نیست ما این کارو انجام
نیاز نیست استاد یه حرفه ولی اگر این کارو کردم و دیدم منشأش استصحابه
بله
ما خودمون ممکن بگیم که ما نمیدونیم این منشأش میونش چیه.
اگر رسیدیم به این که این اطمینان منشأش استصحابه به طوری که اینا دائر مدار استصحابن و استصحاب رو به تفصیل یا به اجمال متوجه توجه دارن چرا اون هست
اما اینم از بشه تو چرا این معنا و احترام شیخ توزی میفهمی؟
میگه اطمینان
از عدم نقل ولی این عبارت هم شاید نگه
ببینید اصل عدم نقل توجه داشته باشید استصحاب یه فراینده یعنی من یقین الان دارم شک سابق دارم اصلا شک نداره لذا ما میخوام میگیم این نیست اینجا شرایط لذا گفتم اگه جایی باشه خوبه
شک بهش بدیم میگیم تو از کجا میدی یه رفت اگه شک بکنم میگه خب نه استصحاب دارم الان همین معناست پس نه
این ببینید شما دارید سوال میکنید این مثل این که به پزشکم بگید به طرف بگید از کجا میگی اطمینان دارم ضرر داره میگه که خب الان دارم میبینم دیگه تو درون خودم میبینم اینجوریه شکی که در استصحاب ما داریم وجود نداره. حالا به هر حال بذارید
تو استصحاب هم اگر به این معنی باشه میتونیم بگیم که اطمینان وجود داره به یه معنی هم تو استصحاب هم اطمینان وجود داره بنابراین اینکه از عملی هم نداریم به استصحاب
اگه باشه اصلا جای استصحاب نیست دیگه لذا هیچ وقت استصحاب اطمینان نمیاره به علاوه مشروط به اطمینان نیست، نه در میان عقلا مشروط به اطمینانه، نه در میان شرع. شما در شریعت استصحاب مشروط به اطمینان میکنید. بله قدیمی ها میگفتن استصحاب امارت از باب زن، اما زن غیر اطمینانه، اطمینان علم عرفیه. به همین خاطر آثار در ما نحنفی آثار استصحاب نیست، آثار اطمینانه. برگه رو با دقت بخونیم، ما تا اطمینان نکنیم عمل نمی کنیم. اگه جا شک کنیم ولو گمان داشته باشیم نمیریم. اگه تو باب دادگاه باشه عمل نمی کنیم. خب اگر استصحابه که اینا همش تو استصحاب است، نهایتا در استصحاب اونم قدیمی ها امروزی ها نمیگن، نهایتا در استصحاب میگفتن چی میاره؟ زن میاره. در حالی که ما اینجا اطمینان لازم داریم و اطمینان میاریم. آقا این چی چیه که هیچ نشانه های استصحاب رو نداره، همش نشانه های ضد رو داره؟ اینه. بگذرم، البته ما میدونید که در ادعا با شیخ و با آیخوینا موافقیم، ما چیز جدیدی نگفتیم. ما در واقع اختلافمون فرایندیه، تو مسیر بحث، نه تو نتیجه بحث. ما هم قبول داریم که استصحاب قهقری بنیان قوی نداره. ولی من یه چیز به شما بگم، من صبح که داشتم فکر میکردم احساس کردم ما یه قدری تون نوشتیم اینا رو. حالا اینو من بگم دیگه، اینقدر انصاف دارم. ما اینجا نشیم استصحاب قهقری بنیانی شرعی و عقلایی حتی در باب الفاظ و مفاهمات نداره، چون بنا شد که این تخصصا خارج باشه. آقای شیخ و آقای گفتن الا در باب مفاهمات، ما میگیم حتی در باب مفاهمات. اما آیا واقعا، یه بار دیگه برگردیم به اون اخبار، میتونیم بگیم اخبار داره استصحاب قهقری رو درست میکنه؟ تو پاورقی دوستان من علت شو گفتم. تو پاورقی ببینید آدم احساس میکنه که این که امام میگن نقض یقین به شک نکن، بنا رو بر یقین بگذار، اینو کنار سایر ادلم که قرار بدیم، نمیگم صراحت، اما در حد ظهور همون استصحاب معمولیه. چون میدونی که استصحاب قهقری در حد اشاره به درد ما نمیخوره، اگر یه دلیلی مشیر باشه یا قابل باشه اما به مرز ظهور نرسه، به درد میخوره یا نمیخوره؟ بله نمیخوره. ما ظهور میخوایم. در این که این روایات ظهور در استصحاب معمولی داره شکی نیست، اینو همه هم قبول دارن. اما بگیم یه جور اطلاق داره که هم استصحاب معمولی رو میگیره هم استصحاب قهقری رو میگیره. این سخت ادعاش، این اگه آنش هم بنیان شرعی نداره در واقع با نهایت، اما که بگیم اصلا نداره یا صراحت برخلاف داره، این دیگه حرف درستی نیست. زمین این پاورقی رو دقت بفرمایید، پاورقی صفحه نمیدونم تو 1146 یا 1145 و وچه آن دلالت یا اشاره مثل متن فوق در بقای یقین، تو پرانتز خصوصا پیدا کردید؟ آقا این پرانتز چه خط بزنه؟ این مال جای دیگه بوده، من اشتباها آوردم جا. فقط پرانتز رو خط بزنید، داخل پرانتز رو خط بزنید، بقیهش دیگه مطلبی است که الان بهتون گفتم. فقط داخل پرانتزش رو خط بزنید.
استصحاب قهقرایی نمیشه بگیم همیشه معارض داره، مثلا عدالت خیلی ما بکشیدش به دون قبل. خب یه اصل عدمی هم قبلش هست که انم معارض نمیشه، یه استصحاب قهقرایی یه استصحاب معارضه.
اینو خب ما نپذیرفتیم، ما گفتیم وقتی شکسته بشه دیگه، حالا نمیدونم بودید یا نبودید، اینو بذارید تو قاعده یقین داریم. اونجا شبیه همینو شیخ انصاری و محقق عراقی اینا دارن، حالا شیخ انصاری مطلقا محقق عراقی فل جمله، اونجا من عرض میکنم. ولی خوش حافظه باشید و بوده باشید، ما قبلا اینو رد کردیم، ما گفتیم بالاخره یقین حاصل شد دیگه، یقین حاصل شد. الان وضعیم چیه؟ الان یقین هست من؟
عادله دیروز شرط هم عادل بود یا نه؟ ایده اتفاق قهقرا
میدونم تبدل حالت شده یا نشده. حالا میخواد بذاری تا قاعده یقین رو برسیم برم چون اونجا ما میخوایم واردش بشیم. و اما دقت کنید، بریم سراغ نهاد دوم. نهاد دوم بنا شد چی باشه؟ به ترتیب شک ساری یا قاعده یقین. خب تفاوتش با استصحاب دیروز عرض کردیم، روشنه. در قاعده شک ساری وضعیت اینه که طرف در گذشته یقین داشته ولی الان دیگه نکنه اصلا یقین من بی خود بوده، به قول آقایون یقین نبوده، قطع بوده، احتمال میده، چون میگن قطع رو به جهل مرکب هم میشه بگی ولی یقین رو نگی، بسیار ما هم نمیشه، نکنه قطع بوده، اشتباه بوده و من نمیدونستم، اینه دیگه معنای شک ساری. بهتون بگم دوستان، ما راجع به شک ساری نه قرآن داریم، بنابراین تو قرآن نمیشه سرچ کنید بگردید، مگر یک ملا فتحعلی سلطان آبادی باشه که گر بیاره قاعده شک ساری رو از قرآن. بعید نشمارید بعضی از اونایی که اهل بعضی مطالبن، گفت وقتی بشن آشنا تا نگردی آشنا، زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. اما بعضی ها ره میبرن به گنج حسن بی پایان دوست، در نتیجه صد گدای همچه خود را بعد از این قارون میکنن، خیلی عجیبه. ولی تو روال طبیعیش تو قرآن نمیشه سرچ کنی برای شک ساره، اجماع مجماع هم که نداره، بیچاره همش تو سرش زدن تا اینکه بخوان قبولش بکنن. الان من نمیدونم یه نفر داریم که مثلا قبول کنه این نهاد رو قبول کرده باشه، یک نفر داریم مثلا. تنها چیزی که تو سهم داریم آقایون عقل و مقل و اینام که هیچی، بنای عقلا مشکله، میمونه همین روایات. روایات هم آقا همین روایات استصحابه، یعنی کل سرمایه ما آقایون روایاتی که نگیم روایات استصحاب، چون اگه این روایات استصحاب از همون اول نشاندار میشه، لذا من نوشتم روایاتی که تو باب استصحاب ذکرش کردن، اینو با عنایت نوشتم دوستان، یعنی روایاتی که خود ما هم سال گذشته، من فکر میکنم اوائل امسال بوده، بعد دیدم نه وسطای سال گذشته بوده، بله سال گذشته روایات مفصل نزدیک به 10 روایت ما آوردیم. همین هست آقا، اگر چیزیست همین هست، اگر هم نیست همین هست. بنابراین می نگاه چه کار بکنیم برای روز آینده، فردا و یکی دو روز آینده، این است که متمرکز بشیم روی روایات استصحاب، ببینیم آیا روایات استصحاب گذشته از دلالت بر استصحاب. چرا اینو میگم؟ چون این خط قرمز ماست، روایات داله بر استصحاب هست، آیا دلالت بر قاعده شک ساری هم میکنه یا نه؟ پس باید سر بزنیم به روایات باب استصحاب. من دوستان داشتم مطالعه میکردم، دیدم که یک نفر اینم توجه کرده، چون یه خلجانی تو ذهن من داشت، غیر از روایات باب استصحاب. خب من عقیدم اینه، این که دارم عرض میکنم نه تو رسائل میبینید، نه تو کفایه، این تو که تو ذهن منه، نه تو کتابی اصول امروز، فقط یک جا من دیدم یه اشاره شده، اونم عاشق عبدالکریم حائری آیت الله مؤسس رضوان الله تعالی علیه، روایات باب فراق و تجاوز که تو باب وضو و نماز و حالا احیانا حج و چون اختلاف هم هست دیگه رو گسترش، روایتی که مثلا میاد میگه آقا من نماز خوندم نمیدونم درست خوندم یا نه، وضو گرفتم نمیدونم، الان نمیدونم. خب قاعدتا آدم وقت وضو چی؟ یقین داره، توجه داره، بعدش که میاد شک میکنه. نمیخوام بگم روایات باب فراغ و تجاوز حتما به درد ما میخوره، اما تو بحث ما باید ملاحظه بشه اینه که یه بزرگی مثل آیت الله مؤسس میگه یکی باید روایات استصحاب رو دید، یکم این روایات رو. حالا ما دوستان حرف ایشونو گوش میکنیم، انشاءالله روزهای آینده سری هم به اونا میزنیم، ولی ممکنه آخر کار آیدمون این باشه که اون روایات به درد قاعده یقین نمیخوره. خب اون یه حرف دیگه است، اما بحث علمی نباید اول تصمیم بگیرن. پس ببینید ما کارمون برای فردا و انشاءالله شنبه یک شنبه معلوم شد، باید روایات باب استصحاب رو ببینیم، ببینیم آیا ازش میتونیم قاعده شک ساری رو در بیاریم. به شما بگم این قاعده شک ساری خیلی مورد داره، چون خیلی وقتا انسان به یک مطلب یقین میکنه، بر اساس یقین اقدام میکنه، اما تو بستر زمان شک میکنه که اصلا این یقین من درست بود یا علکی بود. در باب استصحاب نمیگه یقینم درست بود یا علکی بود، میگه تا الان بود حالا شک میکنه، اما در باب قاعده یقین نه، بعدا تو اصل یقینش تردید میکنه، به این معنا که اصلا من بیخود یقین کردم. چرا یقین کردم؟ رو چه قانونی پذیرفتم؟ مثلا قهرن بحثان میاد، انشاءالله دوستان یه پیش مطالعه میکنید برای فردا. الحمدلله رب العالمین.